انسان در دراز مدت نیز مورد توجه قرار می گیرد. ادامه آیه برای تأکید بر ثبت اعمال انسانها می فرماید همه چیز در لوح محفوظ احصا می شود و چیزی از قلم نمی افتد. از آنجا که این لوح محفوظ در قیامت پیشوای همه فرشتگان الهی در کیفر و پاداش انسانها و معیاری برای سنجش اعمال نیک و بد افراد است، در این آیه از آن به امام تعبیر شده است. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، دوسیه اعمال انسان پس از مرگ او تا زمان برپایی قیامت باز است. آثار کارهای او پس از مرگش نیز ادامه دارد و در دوسیه اعمال او درج می شود. در فرهنگ اسلامی انسان فقط مسئول کارهایی نیست که انجام می دهد، بلکه او در برابر آثار و تبعات کارهایش در خانواده و اجتماع نیز پاسخگوست. و نکته پایانی این که دادگاه الهی در قیامت بر اساس حدس و ظن و گمان نیست، بلکه بر اساس مستنداتی دقیق است که مکتوب شده و هیچ کم و کاستی در آن راه ندارد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، یکی از آموزه‌هایی که انسان مؤمن و موحد از بهار یاد می‌گیرد، درس توحید و معرفت خداست. انسان باورمند و توحید با آمدن بهار و دیدن طبیعت زیبا و سرسبز، نسبت به قدرت و علم و زیبایی‌های خداوند اعتقاد بیشتری پیدا می‌کند. در این لحظه با اتفاق شما دوستان، صحبت‌های حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی را در این باره می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما میدونید خدا تو قرآن یکی از چیزهایی که استناد میکنه برای توحید همین موضوع اختلاف شب و روز، موضوع مردن زمین در زمستان و احیا و زنده شدنش در بهار هست. این آیات سوره آل عمران رو ببینید، 190 تا 195، که پیغمبر اکرم می آمد شبها نگاه به آسمان می کرد، این آیات رو می خوند: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. قرآن می فرماید اختلاف شب و روز، تغییر فصول، اینها یکی از نشانه های برای خردمنداست که پی ببرن به خدا. این قدرت خداست. خدا می فرماید هر کی می خواد خدا رو بشناسه، ببینید چجور زمین مرده زنده میشه. یحیی و یمیت، یحیی الارض بعد موتها. اینایی که سوال میکنه دلیل بر خداشناسی، دلیل بر این که عالم خالق داره، یکی از بهترین دلیلاش همین تغییر فصوله. کی این حرکت کرات رو که انقدر دقیقه که شما میگید ساعت فلان، دقیقه فلان، ثانیه فلان، سال تحویل میشه، فلان دقیقه خورشید میگیره، فلان دقیقه ماه میگیره، فلان دقیقه این اتفاق جوی میفت، این نظم نازم میخواد، این تغییر تغییر دهنده میخواد، این حدوث حادث میخواد، این خودش دلیل بر خداشناسی. این نظم نیست که به شما دقیقا میگن فلان ساعت سال تمامه، این نظم نیست که دقیقاً عرض میکنم تعداد روزهایی که خورشید زمین دور خورشید میگرده، دور خودش میچرخه. دقیقاً این خداشناسی است. شعری که همتون حفظید: برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی
دوستان. با لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را دنبال بکنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، شما را به خداوند بزرگ و جهان آفرین بسپاریم. خدا یارتان.
رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
با اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم که شنونده اخبار این ساعت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال نو هجری خورشید را. محضر یکایک که شما خوبان شنونده، انشاءالله که سال نو سالی سراسر موفقیت، شادابی، سلامتی و صلح و امنیت برای یکایک شما عزیزان شنونده باشه. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. همزمان با اعلام بازگشایی تمام مکاتب دخترانه و پسرانه افغانستان در سال تحصیلی 1401، سازمان جهانی یونیسف از خانواده‌های افغان خواسته است تا فرزندان خود را برای رفتن به صنف‌های درسی آماده کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از خانواده‌های افغانستان خواسته تا پیش از بازگشایی مکاتب در سوم ماه حمل، کودکان در سن تحصیل خود را برای سال جدید آموزشی در سراسر این کشور آماده کنند. وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان وعده داده است که در سوم ماه حمل مکاتب را برای تمامی دانش آموزان دختر و پسر بازگشایی خواهد کرد. مکاتب افغانستان از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 24 اسد سال گذشته برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته بود. طالبان در آن زمان محیط نامناسب را دلیل تعطیلی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم اعلام و تاکید کرده بود که در سال آموزشی 1401 زمینه رفتن تمامی دانش آموزان از جمله دختر و پسر به مکاتب را فراهم می کند. نمایشگاه دستاوردهای مهاجرین افغانستانی مقیم ایران در فرهنگسرای رازی برگزار شد. نمایشگاه دستاوردهای مهاجرین افغانستانی مقیم ایران امروز در فرهنگسرای رازی با هدف تکریم و پاسداشت آداب و رسوم نوروز باستانی مشترک بین ایران و افغانستان نظیر فرهنگ گردشگری، معرفی جرهای فرهنگی علمی و هفته فرهنگی ایران و افغانستان برگزار شد. جشنواره فرهنگی ایران و افغانستان با تمرکز بر دستاوردهای مهاجرین افغانستان مقیم ایران با برگزاری مراسم گل میله گل سرخ یا همان برافراشتن بیرق حرم امام علی علیه السلام اول ماه حمل 1401 در تهران برگزار شد. هدف از برگزاری این جشنواره به اشتراک گذاشتن موضوعات فرهنگی مهاجرین افغانستان با تمرکز بر نوروز است. همچنین توانمندی و دستاوردهای فرهنگی، علمی و ورزشی مهاجرین افغانستانی مقیم به مدت 5 روز در معرض بازدید قرار می‌گیرد. بر پایه بازارچه محصولات و صنایع دستی، غذاهای سنتی و بازی‌های بومی افغانستان، هنرهای تجسمی، موسیقی اقوام، معرفی چهره‌های هنری، علمی و ورزشی و ادبی از بخش‌های این جشنواره می‌باشد. این جشنواره از 1 تا 5 حمل 1401 هر روز در فرهنگسرای رازی برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در صدر هیئت بلندپایه برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی عازم پاکستان شد. سازمان همکاری اسلامی OIC دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که با عضویت 57 کشور با گسترش بیش از 4 قاره است. 48مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دوم و سوم حمل 1401 هجری خورشیدی به میزبانی دولت پاکستان در اسلام آباد پایتخت این کشور برگزار می شود. سعید خطیب زاده سخنگو و معاون وزیر امور خارجه ایران در صدر هیئت بلندپایه برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی امروز دوشنبه عازم پاکستان شد. در این اجلاس هیئت بلندپایه از وزارت خارجه ایران شرکت خواهند کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که ایران به هیچ عنوان از ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پیام ویدیویی ضمن تبریک آغاز سال 1401 گفت برنامه‌ریزی جامعه صنعت هسته‌ای ایران برای ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای انجام شده است. اسلامی تصریح کرد علی‌رغم تلاش‌های مستکبران و به لطف الهی همکاران و دانشمندان صنعت هسته‌ای با ایثار و کوشش مؤثر و همچنین سختی‌هایی که هم خودشان و خانواده‌شان متحمل شدند در دستیابی به قله‌های رفیع این حوزه موفق بودند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای از نیروهای نظامی اوکراینی در شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین خواست تا سلاح‌های خود را زمین گذاشته و تسلیم شوند. وزارت دفاع روسیه در این بیانیه به نیروهای اوکراینی تضمین داد افرادی که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند یک مسیر امن برای خروجشان از شهر بندری ماریوپول اوکراین ایجاد می شود. در این بیانیه آمده است که رویدادهای بشردوستانه برای غیر نظامیان با سمت‌های شرق و غرب برای خروج از شهر بندری ماریوپول اوکراین در ساعت 10 صبح روز دوشنبه به وقت مسکو باز می شوند. آلمان به بهانه کاهش وابستگی به روسیه با قطر قرارداد گازی امضا کرد. سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان یکشنبه شب گفت رابرت هابک وزیر اقتصاد این کشور طی سفر به دوحه و دیدار و گفتگو با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر قرارداد گازی به بهانه کاهش وابستگی به گاز روسیه منعقد کرد. این در حالی است که آلمان 55% از گاز مصرفی و 42% از نفت و زغال سنگ مصرفی خود را از روسیه وارد می‌کند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز اخیراً به ضرورت واردات انرژی از روسیه و نیاز اروپایی‌ها به نفت و گاز این کشور اعتراف کرده بود. پیش از این سعد الکعبی وزیر انرژی قطر در کنفرانس گاز دوحه گفت جایگزینی فوری صادرات گاز روسیه به اروپا تقریباً غیر ممکن است. کیم بو کیوم صدر اعظم کره جنوبی روز یکشنبه با همتای قطری خود دیدار و درباره همکاری دو کشور در زمینه‌های تامین انرژی، زراعت و صحت گفتگو کرد. سئول یک قرارداد طولانی مدت 20 ساله با قطر در زمینه واردات گاز مایع از این کشور امضا کرده است که اجرای آن از سال 2025 آغاز می شود. بر اساس این قرارداد شرکت ملی گاز کره جنوبی سالانه 2 میلیون تن گاز مایع طبیعی از شرکت ملی نفت قطر یا قطر پترولیوم خریداری خواهد کرد. با گزارش ایسنا گفتگوها بین کیم بو کیوم و خالد بن خلیفه بن العزیز آل ثانی در حالی انجام شد که سئول به دنبال تقویت همکاری های انرژی با دوحه در بحبوحه نگرانی از این است که درگیری مسلحانه بین روسیه و اوکراین زنجیره تامین انرژی را مختل کند. قطر تامین بیش از 25% از واردات گاز طبیعی مایع یا LNG کره جنوبی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر همکاری در حوزه انرژی، دو طرف در مورد مراقبت‌های آموزشی، بهداشتی و زراعی بحث و تبادل نظر کردند. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه درباره پیامدهای منفی تحریم نفتی این کشور از سوی اتحادیه اروپا هشدار داد. دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز در آستانه برگزاری نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و احتمال تحریم صنعت انرژی روسیه هشدار داد این موضوع بسیار پیچیده است، چرا که چون تحریم به شدت بازار جهانی نفت را تحت تأثیر قرار خواهد داد و به زیان تراز انرژی در قاره اروپا خواهد شد. رویترز با نقل از جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش داد در جریان نشست امروز وزیران امور خارجه این اتحادیه در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه و از جمله تحریم بخش نفت و انرژی این کشور تبادل نظر خواهد شد. این در حالی است که روسیه هشدار داده که تحریم نفتی اتحادیه اروپا را با قطع گاز یکی از لوله‌ها تلافی خواهد کرد. با توجه به تیرگی روابط واشنگتن و ریاض، یک مقام دولت آمریکا از ارسال سامانه‌های ضد راکت این کشور به عربستان خبر داد. یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، یک شنبه شب گفت این کشور سامانه‌های ضد راکتی آمریکایی پاتریوت را به عربستان فرستاده است. عربستان در جنگ ائتلاف سعودی ضد یمن که مدت زیادی به بن‌بست انجامیده است و سامانه‌های ضد راکتی آمریکایی پاتریوت اعلام نیاز کرده است. عربستان از مارچ 2015 در صدر یک ائتلاف عربی و تحت حمایت آمریکا با ادعای تلاش برای بازگرداندن رئیس جمهوری مصطفی یمن به قدرت، اقدام به تجاوز نظامی ضد این کشور و محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن کرده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
روز شما دوستان عزیز بخیر باشه و سال نوتان مبارک باشه. انشالله که خوش و خرم باشین در کنار عزیزانتان و لحظات خیلی خوبی را تا این لحظه سپری کرده باشین. اوقات پیشرویتان هم به خیر خوشی بگذره. پیش از اینکه برنامه بعدی را تقدیم شما عزیزان بکنم، یک بار دیگه عرض میکنم که در ساعت 4:30 به وقت ایران، 5:30 به وقت افغانستان، بیانات نوروزی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای از رادیو دری تقدیم محضر مبارک شما عزیزان خواهد شد. و همچنان که شما میدانید، مقام معظم رهبری هر سال در اولین روز حمل یا اولین روز فروردین با مردم ایران و جهان صحبت میکنند، سخن میگویند و در طی سالهایی که بیماری کرونا شایع بوده، ایشان از رسانه‌های عمومی با مردم صحبت میکنند. و اما امروز هم این سخنرانی هست و مقام معظم رهبری انشاءالله در ساعت 4:30 به وقت ایران، 5:30 به وقت افغانستان سخنانشان آغاز خواهند کرد که به محض آغاز سخنرانیشان از رادیو دری و از نشرات نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در این لحظه برنامه افغانستان در آینه سال را آماده پخش داریم.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، امیدواریم که نخستین روز سال نو را در آرامش و امنیت در هر کجا که هستید سپری کرده باشید. من لیلا اسلامزاده با اتفاق بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقایی صدابردار و دیگر عوامل برنامه، با نخستین برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. افغانستان در سال گذشته تحولات فراوانی را در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پشت سر گذاشت. مهمترین تحول سال گذشته در افغانستان سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان بود. بعد از درگیری و جنگ‌های نه چندان جدی، طالبان توانستند به عمر حکومت اشرف غنی خاتمه داده و در 24 اسد سال گذشته وارد ارگ ریاست جمهوری شوند. بعد از فرار اشرف اشرف غنی از افغانستان حامد کرزی خروج اشرف غنی از افغانستان را اعلام کرد.
همشهریان عزیز کابل، بسیار خوشحال هستیم که امروز دوباره با شما صحبت میکنیم. رئیس شورای عالی صلح امیر سید محترم حزب اسلامی حضرت رسالت الدین حکمتیار و ما کوشش با ادامه داریم برای آرامش بیشتر در شهر کابل و برگشتن حالت و روزمره و عادی. انشاءالله تعالی که کوشش ها نتیجه بده. با بزرگان محترم تحریک اسلامی طالبان در تماس هستیم، صحبت های مستمر داریم، در موارد لازم با هم صحبت کردیم، همکاری های بسیار خوب جریان داره. انشاءالله تعالی که وطن عزیز ما، خاک ما، صاحب صلح و امنیت و خوشحالی سراسری و دائمی باشه.
سقوط پی در پی مراکز ولایات افغانستان به دست طالبان نه با استفاده از سلاح‌های سنگین، جنگنده‌ها و بالگرد‌ها، بلکه با استفاده از سلاح‌های سبک انفرادی بار دیگر جهان را متحیر کرد. نظرات متعددی درباره علل سقوط سریع دولت اشرف غنی از سوی کارشناسان و تحلیلگران مطرح شد. برخی از کارشناسان نظامی و سیاسی گفتند که در پشت صحنه زد و بندهایی بین طالبان و برخی گروه‌های درون حکومت این کشور بوده است و برخی نیز بر این باورند که فساد حاکم بر دولت افغانستان و نفوذ آمریکا در درون این نظام موجبات نارضایتی مردم این کشور و سقوط دولت این کشور را هموار کرد. طبق برآوردهای دولت‌های غربی و ژنرال‌های آمریکایی که بنیانگذاران ارتش افغانستان در سال‌های اولیه قرن بیستم بودند، این نیروها بدون کمک خارجی در بهترین حالت تا 6 ماه و در بدترین حالت تا 3 ماه می‌توانستند مقاومت کنند. طبق داده‌های موجود در مورد تحولات جاری در افغانستان، ضعف و توطئه داخلی را نمی‌توان تنها عامل اصلی سقوط زودهنگام ارتش افغانستان و دولت اشرف غنی در نظر گرفت و نقش تعیین کننده آمریکایی ها را نیز نباید در این خصوص نادیده گرفت. برای تبیین بیشتر علت سقوط دولت افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان در این کشور، از محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان پرسیدم که چه عواملی را در سقوط حکومت اشرف غنی مهم می‌داند و چرا مقاومت جدی در مقابل طالبان صورت نگرفت.
اولا که به سقوط ولایات مختلف انعکاس دهنده نارضایتی مردم از حکومت افغانستان بوده، بیشتر از این که جاذبه داشته باشه ساختار یا سازمانی که اداری و مدیریتی که توسط طالب ها در جامعه حکم فرما بوده است. به هیچ عنوان نمی شود گفت که مردم افغانستان حضورشان در صحنه سیاسی ولو به سکوت بوده ولو به اعتراض بوده بی تأثیر در تحولات اخیر است. قطعاً چنین نیست. ملت افغانستان خواسته که یک تحول جدید و یک تغییر جدید در سرنوشت سیاسی افغانستان به وجود بیاید. مردم از جنگ خسته شده اند. چه صدای تکبیر الله اکبر از اونها و چه صداهایی که به گونه اعتراضی بالا شده همیشه نشان داده که ما از جنگ خسته ایم. همین سکوت ها هم نشان میده که مردم افغانستان بدون شک از جنگ خسته شده اند. و مردم افغانستان وارد تجربه نمودن صفحه جدیدی از زندگی سیاسی در افغانستان خواهد بود.
برخی از کارشناسان نظامی بر این باورند که برخی حلقات در درون حکومت و حتی شخص اشرف غنی در تبانی با طالبان حکومت را به این گروه واگذار کرده است. این تحلیل تا چه میزان میتواند به واقعیت نزدیک باشد؟ عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و کارشناس سیاسی در پاسخ این پرسش گفت:
خب نظر به خوشبینی هایی که از کشورهای دیگه دیده میشه، اعتراض نیست که همه چی بر وفق مراد آمریکا و آقای اشرف غنی بوده باشه و ای که اینا چی میخواهند. چون افغانستان هم بالاخره مردم داره، بالاخره کسایی هست که راجع به سطح کشور بحث میکنن و طالب ها هم در صفوفشان نگه پا زمزمه میشه که بالاخره خون ما میریزیم، بالاخره باید در قدرت تعیین باشیم و خود مردم افغانستان هم این تشویش دارن که باز بیگانه ها بر سرنوشتشان مسلط نشه. گرچه تشویش هنوز هم موجود است، ولی به هر صورت آقای اشرف غنی در سطح نبود که تمام معامله رو در دست خود داشته باشه. از فهوای گفتارش فهمیده میشد، گاهی هم با بسیار تأثر ابراز پشیمانی میکرد تقریبا در میان آخر از بودن خود و بالاخره فهمید که همون اداره موقت یا اداره عبوری یا یک اداره که غیر از حضور آقای اشرفانی بود. چنانچه حالا هنوز که هنوز است غیر عدم موجودیت آقای اشرفانی دیگه بسیار چیز محسوس نیست در کابل. من فکر میکنم که کشورها با یک نتیجه رسیدن که در افغانستان یک دولت فراگیر جور شود. در غیر از او همه کشورها میدانند که افغانستان طبعا یک کشور از نگاه سیاسی ضعیف و از نگاه اقتصادی هم ضعیف است. میشه در اینجا اعمال نفوذ بکنن، حتی کشور پاکستان، آمریکا و روسیه خود طبیل، حتی چین هم میتونه اعمال نفوذ بکنه. حالا با مصرف پول میتونه استخدام کنه یک زیاد مردم به خاطر اهداف خاص خود، اما این سود نمیبرن به خاطر دورنما باز مخالفانشان عین کار میکنن. بنابراین شاید به یک نتیجه رسیده باشن اگر کمی خوشبینانه ببینیم قضایا را و ورود طالبان را این دفعه غیر از باعث که دکتر نجیب را اعدام کردن و یک تعداد مردم کشته شد، در اینجا ما در چند جایی که گیر ماندم دیدم که جنگ بین یک تعداد کسایی بود که استفاده میکردن، حتی کسایی که سربازا را رایش گرفتن در یک جایی در یک فرقه، در اینجا سربازا میخواستن عبور بکنن برن محل ترک بکنن، ولی یک تعداد کسایی که معلوم نبود هنوز طالبان داخل نشده بودن اینا رایشان را میگرفتن. یعنی درگیری ما هم زیر فایرها بودیم که یک تعداد مردم زخمی شدند، ولی ما خبر شدم که کسایی که میخواستن استفاده بکنن توسط سربازا کشته شدند.
برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان نتیجه توافقات در دوحه بوده است. از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان، پرسیدم که این تحلیل تا چه میزانی به واقعیت نزدیک است؟
ببینید، واقعیتش اینه که دو تا نگاه وجود داشت در ارتباط با اون توافق. یک نگاه این بود که طالبان و امریکایی‌ها به توافق رسیدن بر سر یک سری اصولی که معلوم نیست، چون همه اون چی که توافق شده افشا نشد و گفته میشه که بخشای محرمانه هم تو اون توافق وجود داشته و احتمالاً اون چی که الان در افغانستان عملیاتی داره میشه بخشای پنهان اون توافقه، یعنی اینطور نیست که خارج از توافق اتفاقاتی داره میفته. این یه برداشت بود. یه برداشت دیگه این بود که نه، توافقی به اون معنی صورت نگرفته، طالبان به اصطلاح در موقعیت مناسبی قرار داشتن و دولت آقای اشرف غنی هم دولت ضعیفی بود و پشتوان مردمی نداشت، در نتیجه طالبان تونستن اومد به اصطلاح قدرت و بسادگی به دست بگیرن. ولی واقعیتش اینه که نحوه خروج امریکایی‌ها که واقعا افتضاح‌آمیز بود، هیچ لغت دیگری رو که معتبرانه تر باشه نمیشه پیدا کرد، واقعا افتضاح‌آمیز بود و اون چیزی که در فرودگاه کابل پیش اومد و مردمی که فکر میکردن که امریکایی‌ها میتونن اینا رو از کشور خارج بکنن، اون اتفاقات وقتی در نظر میگیری میبینی که یک جاهایی اون توافقی که بین امریکایی‌ها و طالبان صورت گرفت عملیاتی نشود و در واقع خروج زود هنگام آقای اشرف غنی از صحنه تا حد زیادی توافقات رو به صلاح به گونه دیگری پیش برد و الان هم اونچه که در افغانستان میگذره بخشیش در واقع پس لرزه های اون تصمیم آقای اشرف غنی هست که صحنه را ترک کرد. اما جدا از این واقعیتش اینه که گروه های رادیکال وابسته به داعش الان فعال شدن تو افغانستان. این گروه ها هم گروه های قومی هستند که اهداف خاص خودشون رو دارن، دنبال خلافت اسلامی هستند، کم و بیش با همه کشورهای همسایه به اصطلاح مسئله دارن و هم میخوان همه این کشورها رو مثل افغانستان یکی یکی بگیرن، حتی خود افغانستان از دست طالبان خارج بکنن و خلاف امارت درست کنن و خلافت اسلامی رو در نهایت به وجود بیارن. بنابراین اون چی که الان در افغانستان میگذره در واقع بخشیش در ارتباط با توافقیه که امریکا و طالبان کردن، ولی بخش دیگرش خارج از این توافق به صلاح پیش اومده و شرایط به گونه‌ای پیش رفته که دیگه خیلی جاهایی میشه گفت که اون توافق شاید دیگه نتونه به طور کامل عملیاتی بشه. در کنار این واقعیتش اینه که خطر جنگ داخلی وجود داره، طالبان نتونستن یه حکومت فراگیر وجود بیارن، اون ذهنیت انحصار طلبیشون اجازه نمیده و خطر جنگ داخلی هست که اگر جنگ داخلی در بگیره به نظرم میاد که افغانستان میره به طرف یک نوع بحران جدید که به سرعت جنگ داخلی تبدیل بشه به جنگ نیابتی و کشورهای مختلف که در افغانستان منافع برای خودشون تعریف میکنن اونا هم وارد بشن توی جنگ نیابتی و افغانستان برگرده به یک دوران بسیار خشونت آمیزی بیش از اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم.
همان گونه که در صحبت‌های پیر محمد ملازهی شنیدیم، آمریکا در افغانستان شکست خورد و مجبور به خروج تمام سربازان خود از افغانستان شد. این شکست را چگونه باید ارزیابی کرد؟ این پرسش را با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
ادعاهای مقامات آمریکایی را در مجموع بدون در نظر داشت استراتژی کلان آنها در منطقه و سناریوهایی که برای افغانستان و منطقه طراحی میکنن نمیشه ارزیابی کرد. اون چیزی که ما از برنامه های آمریکا در منطقه متوجه میشیم این هست که آمریکایی ها به دنبال آشوب آفرینی در منطقه هستند، چون ثبات به ویژه در افغانستان منافعی را برای کشورهایی عمدتاً داره که کشورها رقبای آمریکا به حساب میآیند. هر چیزی که در افغانستان صلح و آرامش بیشتر تطبیق شود، منفعتی قبل از هر جای دیگری برای جمهوری اسلامی ایران، برای روسیه و برای چین حائز اهمیت هست. در واقع اگر افغانستان به یک معبری برای انتقال کالا و محصولات کشورها به دیگر تبدیل شود و او راه ابریشمی که از او صحبت میشه او پس احیا شود از مسیر افغانستان، عملا تحریم های رکاب آمریکا علیه این کشورها، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین در طول سالهای گذشته وضع کرده، بخش زیادی از این تحریم ها بی اثر میشه. در نتیجه این رقبای آمریکا هستند که از ثبات در افغانستان منتفع میشن. به همین دلیل هم آمریکایی ها از چند سال قبل که استراتژی خودشان در افغانستان در دستخوش تغییر کردن و تغییراتی در او آوردن، بنا را بر این گذاشتن که به سمت بی‌ثبات کردن افغانستان و بردن افغانستان به سمت بحران و جنگ و در نتیجه درگیر کردن کشورهای همسایه افغانستان در جنگ افغانستان حرکت بکنند. جنگ در افغانستان علاوه بر اینکه منطقه را ناامن می‌کنه، هزینه‌های بسیار زیادی را هم برای کشورهای منطقه که غالبا رقبای آمریکا هم به حساب می‌آیند تحمیل می‌کنه و همه اینها باعث میشه که آمریکا از ناآرامی در افغانستان منفعت ببرد.
آمریکا در افغانستان شکست خورد و مجبور به خروج تمام سربازان خود از افغانستان شد. از حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان پرسیدم که چه عوامل باعث خروج آمریکا از افغانستان شد و این شکست را چگونه باید ارزیابی کرد؟
این سوال را میتونم جواب بدم که به حقیقت نزدیک شیم. نمیدونم چرا. ولی شاید فیصله ایشان این بوده که بالاخره برن. اینکه چرا فیصله کردن برن کار اوناست. بسیار بدون انتظار و بدون توقعی که جهان داشت برمیشتر، ولی برای ما مردم افغانستان خروج نیروهای امریکا از افغانستان و پروسی صلح ما مهم بود. ما میخواستیم که افغانستان صاحب صلح شد و تحریک طالبان و برای دیگه مردم افغانستان یک جای اقدام به یک آوردن حکومتی کنن که از طریق صلح و صحبت بین مردم افغانستان شد. اون نشد به اون ترتیبی که ما انتظار داشتیم. امیدوار هستیم که آره به اون هدف برسیم.
در ادامه از حامد کرزی پرسیدم که حکومت طالبان را در 7 ماه گذشته چگونه ارزیابی میکند؟
تا جایی که صلح آمده و جنگ بند شده و به او تعداد عظیمی که مردم افغانستان متاسفانه زندگی خود از دست میدادن دو حال دیگه نیستیم، خوشحال هستیم که جنگ جبهی و برادرکشی به او شکلی که بود دیگر نیست، ولی هنوز به صلح و ثبات دلخواه ما که آرزوی ملت افغانستان است و او در اتحاد اتفاق ملی نهفته است، او صلحی که از طریق اتحاد اتفاق ملی حاصل ما شد، صلحی که مردم افغانستان همگی خدا در خاک و تصمیم گیری برای خاک ما شریک بدارن، در تمام امورات کشوری شریک باشن و صاحب خود بدارن، به اون نرسیدیم. آرزوی ما ایست که حکومت فعلی، حکومت تحریک اسلامی طالبان، حکومت موقت به زودترین فرصت از راه مراجع به اون تعداد مردم افغانستان که به دلیل ناراض هستن و کشور ترک کردن مراجع کنند و آنها برگردانند و از طریق تمثیل ارادی ملت افغانستان که در شرایط فعلی تنها از طریق روی جرگه ممکن است ما به قانون اساسی دلخواه مردم افغانستان برسیم و با حکومتی برسیم که صدای نباشه که در اون ناخوشنیدی شنیده شد، بلکه صدای خوشحالی و امنیت و یک جایی و با هم بودن باشه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدارتان.
داستان تمثیلی برنامه ایست که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در این لحظه امیدوار هستیم بشنوین و لذت ببرین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پیالاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان عشق دوم قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که میرویس با زنی به نام نادیه زندگی میکنه. نادیه از او حدود 20 سال کلانتر است و اونا هر دو از راه دزدی امرار معاش میکنند. در یکی از روزها که میرویس در حال گریختن از گیر پلیس است، با دختری به نام چمن آشنا میشه و به او دل میبنده. او به همسرش نادیه میگه قصد داره با این دختر ازدواج کنه، اما نادیه به شدت مخالفت میکنه.
مخالفت نادیه باعث قار کردن میرویس میشه و از خانه میره پیش دوستش یعقوب. نادیه برای ای که میرویس برای همیشه از دست نته، پیش میرویس میره و با ازدواج او موافقت میکنه. او حتی خودش همراه میرویس به خواستگاری میره. اونجا چمن و پدرش فکر میکنن نادیه مادر میرویس است. خیلی زود این وصلت سر میگیره و چمن و میرویس با همدیگه زندگی مشترکشان آغاز میکنن. میرویس که خیلی میترسه نادیه راز او را برملا کنه، همیشه به چمن میگه از مادرش فاصله بگیره و با او زیاد گپ نزنه. میرویس که دوستی شناخته شده بود، یک روز در یک دوکان توسط پلیس دستگیر میشه و به دزدی هایی که انجام داده اعتراف میکنه. پلیس برای که اموال مسروقه را برگردانه، به خانه میرویس میره و هر چی در خانه است ضبط میکنه و چمن اونجا متوجه میشه میرویس دوست بوده. حال با ما همراه باشید و ادامه این داستان را بشنوید.
دختر میرویس کجاستن؟
رفته مسافرت پدر جان، یک مدتی نیست.
مسافرت؟ و هم تنها؟ یک ما بیشتر از آروسی تر نمیشه. چرا تو همراه خودش نبرد؟
نشد پدر جان دیگه، پیسه زیاد به کار داشت. ای سفر خب نمیتونست ببرم را.
پیسه نداشت خودش هم نمیرفت. نو آروسی خودش تنها اله کده که بره مسافرت. عجب آدم استی. لا حول ولا لا حول.
میگم پدر جان دوایتانه بیارم برتان.
کی پس میاید؟
نمیفهم به خودم، معلوم نیست.
یعنی چی؟ من خود نفهمیدم، گنگ شدم.
خب گفت که مسافرتش یک ذره طول میکشه. خب کاریست، یک ذره یک ممکنه که طول بکشه همین.
یعنی چی که طول میکشه؟
پدر جان فکر میکنم وقت دوایت هم رسیده باشم.
پرسان کنم چقدر طول میکشه؟
خب شاید یکی دو ماه.
چی؟ یکی دو ماه؟ چی میگی دو دختر؟ تو چی میگی؟ معلوم است؟
من برم دوایت هم بیارم.
برو دوایت.
فضای خانه بر چمن سنگین شده بود. نمیخواست به پدرش بگویه میرویس زندان است و دزدی میکنه. اما غیبت طولانی میرویس هر کس به شک منداخت که یک چیز ایمابین نادرست است.
همشیره چی میکنی؟ در بسته کن.
ببخشید.
چی از کلیت پایین انداختی آمدی؟ اینجا چی میکنی؟
من زن میرویس هستم.
چی؟ زن میرویس؟
بله، میرویس زندان است.
اوخو خبرشو دارم که گرفتنش.
به من گفت که بیم پیش شما.
خواهش میکنم روی چوکی بشینم.
شکر.
من چی کار کده میتونم همشیره؟ حال روز من رو خودتان میبینین، چیزی ندارم. میرویس هم عقل نداره. ده ای حال روز شما را فرستاده پیش من. نمیدانه که پلیس در بدر از پیش من میگرده.
آخه من کسی رو نمیشناسم یعقوب خان. پیسام خون ندارم، کاری از پیش ببرم. میشه که به من کمک کنین میرویس از زندان خلاص کنیم؟
چی میگه همشیره؟ چی قسمی؟ میفهمین دفعه چندم است که میرویس زندان میفته؟ بانه یک چند روز در زندان باشه، خاطر کلگی آسوده شمه.
یعنی قبلن هم زندان بوده؟
بله که بوده. من از شما تعجب میکنم، نشناخته زنی آدم شدین.
حالا من چی کنم؟
صبر کنین اجازه بتین. بیاین این پیسه ها رو بگیرین، چند روزی با این پیسه زندگی خود تیر کنین، بعد از او هم خدا مهربان است، یک قسم میشه دیگه.
من گدایگر نیستم.
میفهمم میفهمم، حالا بگیرین هم شیره.
من اینجا آمدم که به من کمک کنین میرویس از زندان خلاص کنیم. آخه من بدون شوهرم تنها چی کنم؟
باور کنین من کاری کده نمیتونم، یعنی جنس های دوزی میرویس ها من خودم میخریدم، باز سودا میکنم. بروم آمریت پلیس چی بگویم؟ آمریت از پشت من میگردن، اگر جای من رو پیدا کنن که کارم خلاص است. من کلگی میشناسن، اصلا همه عکس سبیل شده من رو به در و دیوار زدن که پیدای میکنن. چی گپا میزنین همشیره؟
خیمه تنها چی کنم؟
بخشش باشه، یه دیگه مشکل من نیست، اصلا میخواستیم با یه آدم ازدواج نکنن دیگه، من چی تو کنم؟
به من نگفته بود که دوز است.
یعنی شما یه آدم میامد و گفت که من دوز استم با زنش نمیشدین؟
معلوم است که نه، چرا باید با یک دوز آرسی کنم؟
ببینین کل دوز هم خود تنها زندگی نمی کنن، همین دوز های بدبخت هم زن و اولاد دارن، ننگار نیست، فقط شرایط زندگیشون با دیگران فرق میکنن. روزای بعدش این همی قسمیست، از بخت بعدشان میفتن زندان. اما همشیره گوش کو، اینا روزای خوبم دارن، روزایی که یک بندل پیسر پیش روید بندازن و بگوین برو هرچه که دلت هست بخر، او وقت دیگه از خوشیش خوابت نمیبره.
من یک عمر شرافتمند زندگی کردم، نادار و فقیر بودیم اما زندگی پاک داشتیم.
گوش کنین همشیره، زندگی پاک میخواستین زن میرویس نمیشده.
حالا که دادن دو افتادم حالا چی کنم؟
دیگه گفتم این پیسه رو بگیرین، یک چند روزی گذران زندگیتون میشه، باز خدا مهربان است دیگه.
من گدایگر نیستم.
کجا میری؟ در بسک و کفتر رو گریختم.
آمدم آمدم. ای سلام مادر جان، بفرمایین داخل بفرمایین.
چند بار آمدم دروازه رو زدم اما دروازه رو باز نکردی.
من خانه پدرم رفته بودم، امروز نیومدم خانه.
چند روز پیش یعقوب به من گفت که میرویس زندان است، پلیسا گرفتنش.
بله مادر جان، شما خبر داشتین که بچه تام دزده است؟
بیشتر از 10 سال میشه که دزدی میکنن.
چی؟ 10 سال؟
از 10 سال گفتم زیادتر، گفتم بیشتر از 10 سال. تو گپ من رو متوجه نمیشه که چی میگم؟
خوش چرا شما با من نگفتین؟ چرا وقتی که آمدین خواستگاری با من نگفتین که بچه تام دزدی میکنن؟ چرا من رو بدبخت کردین؟
من چرا باید میگفتم؟ خود میرویس باید گپا رو به تو میزد.
شما مادرش هستی،
وقتی دست خواستگاری میایم باید جستجو کنه که بچیشان چی کار است، شغلش چیست.
شما مادرش هستین، شما باید به من میگفتین.
به من هیچ ربطی نداره، من اصلا با ازدواج میرویس همراهی تو مخالف بودم، میفهمی؟ من نمیخواستم که میرویس زن بگیره، اما پسرم یک موزه کده بود که برای من زن بگی زن بگی زن بگی.
مادر جان، اگر شما مخالف ازدواج من و میرویس بودین چرا اومدین خواستگاریم؟ ها چرا مرا بدبخت کردین؟ حالا یه دفعه بیاین زندگی من سعی کنین. من چی کنم؟ کجا برم؟ پدرم یک سر تانم میته که شوهرت کجاست؟ آبری مرا پیش قوم و خیش بردین، سر خود بالا گرفته نمیتونم، دروازی خانه خود در روی کسی باز کرده نمیتونم، ای کسی بیای خانه مرا ببینه، ای کسی کلشو جمع کردن بردن.
بس کو دیگه. ای بابا یک فیلمم دمه بازی نکو، اصلا به من چه خره است؟ دیگه من حق نداری که صدای سر من قدر قیل کنی دختری به چشم روی بی حیا. حالا خوب شد عزیز مادر جان میگه عزیز صدای خودت سر من قیل میکنه.
آخه من چی گناهی کردم؟ مگر من چی گناهی کرده بودم؟ حالا بی پیسه بی سر پرست، یک دونه فرش و یک دونه گلیم در روی خانه من است، من چی کنم؟
و ما چی غرض که تو چی میکنی و چی نمیکنی؟ مگه ما سرپرست دارم که تو باید داشته باشی؟
مادر جان
باش که از دل ما بیایی بفهمی که ما چی میکشم.
مادر جان ما چی کنم؟ تازه یک ماه از عروسی ما تیر میشه. ما به هزار تا امید آرزو ازدواج کردم. فکرش نمیکنم بعد از یک ماه
امید آرزو بس کو دیگه قشقم بر ما نریزان. یکم به ما مادر جان مادر جان نگو. بیخی دلم ازت بد میشه. مادر جان مادر جان.
شنونده های گرامی، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
سپاسگزارم دوستان عزیز از همراهیتان با نشرات نیمروزی رادیو دری. لطفاً شنونده ترنم باران باشید.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای نعیم و حلیم، ترنم مهربانی شما آنقدر بی اندازه است که حتی فرشتگان آسمان هم با پابوسی مهربانی های شما می آیند. هر کجای این دنیا هم که باشم باز هم دلتنگ خانه شما هستم. پس این دلتنگی را با سلامی و ساحت نور باران شما تقدیم می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. بهار که می آید دستان باد بوی شکوفه می دهد، جوانه های تک درخت باغچه با نوازش نسیم جان می گیرند. آرام و آهسته. خدایا رویش یک دانه تمام عظمت تو را فریاد می زند. بهارتان مبارک. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر، دلتان به زیبایی بهار و مهر امام هشتم علیه السلام در دلتان استوار. با برنامه ترنم باران خوش آمدید. سبک زندگی اسلامی انسان در برابر مشکلات راهکار دارد. صبر در برابر مشکلات، توکل بر خدا و تسلیم به قضای الهی همراه با برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع مشکلات از جمله توصیه‌های اسلامی است. امام هشتم علیه السلام می‌فرمایند هیچ بنده‌ای حقیقت ایمان را به کمال در نیابد مگر آنکه سه خصلت در او باشد: ژرف نگری در دین، برنامه‌ریزی نیکو در زندگی و پایداری در برابر مصیبت‌ها. امام رضا علیه السلام در این حدیث برنامه‌ریزی در زندگی و پایداری در برابر مصیبت‌ها و مشکلات را از حقیقت ایمان می‌دانند. در سبک زندگی اسلامی کسی که حقیقت ایمان را دریافته باشد در برابر مشکلات کوتاه نخواهد آمد و صبر و شکیبایی خود را از دست نخواهد داد و با برنامه ریزی دقیق و ژرف اندیشی خود مشکل را تبدیل به یک فرصت خواهد کرد. در حدیث دیگری امام رضا علیه السلام به سه سنت اشاره فرمودند که مؤمن مؤمن واقعی نیست مگر آنکه سه خصلت در او باشد: سنتی از پروردگارش، سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش. اما سنت پروردگارش پوشاندن راز خود است، سنت پیغمبرش مدارا و نرم رفتاری با مردم است، و اما سنت امامش صبر کردن در زمان تنگ دستی و پریشان حالی است.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین بهرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی را از امام هشتم میخونیم. قال رضا سلام الله علیه ناقلا عن رسول الله. حاصل حدیث این است که عرض کردم خدمتتون که بهترین عمل، افضل الاعمال بعد ایمان بالله، التودد الى الناس. افضل الاعمال بعد ایمان بالله، التودد الى الناس. واصطناع الخير اصطنع يصطنع، واصطناع الخير لكل بر وفاجر. آقا امام هشتم از جدش رسول خدا نقل میکنند که رسول خدا فرمود بهترین عمل بعد از ایمان به خدا خدمت به مردمه، التودد الی الناس.